بعدی ما هم تأثیرگذار خواهد بود و ما آینه رو در روی فرزندانمون خواهیم بود. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم شنونده مجله پزشکی سالمندی باشید.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهنی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به ویژه سالمندان بزرگواری که مجله سالمندی رو شنبه ها از رادیو سلامت میشنوید. اختلالات چربی خون موضوع برنامه امروز هست و میزبان سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده هستیم. خانم دکتر علی مرادزاده متخصص طب سالمندی هستن و استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران. امروز از طریق 3102 میتونید با ما در ارتباط باشید. توانیاب رو سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن، سالمندان عزیزی که آرتروز دارن و به دنبال آرتروز دنبال دوچار پا پرانتزی شدن میتونن صحبت آقای دکتر بیژن فروغ رو بشنون. ایشون توصیه هایی دارن برای استفاده از برخی از وسایل کمک توان بخشی که میتونه به بهبود شرایط شما سالمندان کمک بکنه. همینطور آقای امین زیایی خبر روز رو برامون ارسال کردن، آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز رو میشنوید. طرح باور رو هم داریم و پاسخ طلایی و نکته امروز هم تقدیمتون میشه. انشاءالله که شما سالمندان عزیز در صحت و سلامت باشید و امیدواریم که همه شما بزرگواران با این شرایط کرونا اومیکرون حتما دوز بوستر رو تزریق کرده باشید و مراقب خودتون باشید. همچنان باید فاصله ها رو رعایت کرد و ماسک رو فراموش نکنید. خواهش میکنم دیدار با فرزندانتون رو اگر امکان داره حداقل به تعویق بندازید. امروز میخوایم راجع به اختلالات چربی خون صحبت کنیم. اگر پای صحبت سالمندان بنشینیم، همیشه در کنار این که میگن ما فشار خون داریم یا بیماری قلبی داریم و بیماری های زمینه خودشون رو بهش اشاره میکنن، میگن ما چربی خون هم داریم و چربی خون ما بالاست. اما امروز میخوایم بدونیم که تغییرات چربی خون در دوران سالمندی آیا در واقع در ادامه اون افزایش سن هست یا با افزایش سن چه تغییراتی در چربی خون سالمندان ایجاد میشه، انواع چربی های خون، عوارض بالا بودن چربی خون در یک فرد سالمند و علتهای دیگه برای افزایش چربی خون و راههای پیشگیری و درمان موضوع صحبت ماست. خواهش میکنم از طریق 3102 امروز با ما در ارتباط باشید. خانم دکتر علی مرادزاده سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و به خصوص سالمندان نازنینی که امروز گروه هدف ما هستن و امیدوارم که این باد و سرمای زمستانی امسال ما نویدی یک بهار خوب رو بده
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر علی مرادزاده. طرح باور بفرمایید لطفا، میخوام که دوستان مشارکت کنن. البته چندین بار اعلام کردم که فقط از طریق 3102 میتونم با ما در ارتباط باشم.
در واقع میخوایم بگیم که آیا افراد سالمندی که داره چربی خون بالا هستن محدودیت چربی رژیم غذایی براشون کفایت میکند یا خیر؟ بله. به ما بله یا خیر بگن.
خیلی متشکرم. سالمندان عزیزی که چربی خون بالا دارن فقط لازمه که محدودیت در مصرف چربی ها داشته باشن. این رو خانم
بله. میخوایم بگیم آیا درسته به نظرشون؟
بله. بسیار خوب. پس خواهش میکنم به 3102 پیامک بدین، سوالاتتون مطرح کنید و بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. خانم دکتر در خدمتتون هستم. سالمندان عزیزمون باید منتظر این باشن که با افزایش سن چربی خونشون هم بالا بره یا نه؟
بله، همونطور که شما و همه در واقع دوستان نازنین ما میدونن، ما دو نوع چربی داریم، کلسترول و تریگلیسیرید. کلسترول 70% در کبد ساخته میشه، در این در واقع منشأ داخلی داره، و تریگلیسیرید خب در واقع ناشی از اینه که ما چه مواد غذایی داریم استفاده میکنیم، یه جوری در تولید انرژی بر ما نقش داره. موارد اضافه‌ش هم که به صورت در واقع چربی یعنی کالری اضافه‌ای که ما دریافت میکنیم معمولا به صورت تریگلیسیرید در واقع در بدن تبدیل و در نهایت ذخیره میشه، گاهن هم به صورت گلیکوژن در کبد.
بله.
اما اتفاقی که در دوران سالمندی میفته، یعنی ما بگیم که یک پروسه نرمال سالمندی روی پروفایل چربی ها چه نقشی داره، میشه گفتش که با افزایش سن در واقع هم در آقایون و هم در خانوم های سالمند ما افزایش غلظت کلسترول رو داریم که در هر دوتا رده سنی این دو کلسترول بالا میره.
بله.
یه باوری وجود داره که در واقع در خانوم ها میزان چربی خوبشون که در واقع کلسترول ما به دو نوع چربی و البته چند تا آیتم دیگه هم تبدیل میشه، ولی باز اون چیزی که برای شنوندگان ما در واقع قابل فهم هست اینه که یک چربی خوب داریم یک چربی بد. یه باوری وجود داره که گفته میشه خانم ها تا قبل از یائسگی میزان چربی خوبشون نسبت به آقایون خب بالاتره و بعد از یائسگی میاد پایین، ولی واقعیتش اینه که مطالعات در واقع نقص کننده ماجرا رو هم خیلی دیدیم و بنابراین شاید بتونیم اینجوری بگیم که سطح چربی خون خوب خانم ها ثابت باقی میمونه و خیلی دیگه با قدرت قبل نمیگیم که با یائسگی میزان چربی خوبشون میاد پایین. زمین که در آقایون در واقع در یه جورایی ما از 20 سالگی این میزان کلسترولمون میره رو به بالا، چه در حالا خانم ها و چه در آقایون، و وقتی که به حدود 50 تا 60 سالگی میرسن آقایون ما این میزان در واقع کلسترولشون به یه سطح در واقع ثابتی میرسه، و در خانم ها هم همینطور باز از 20 سالگی این عدد کلسترول ممکنه رو به افزایش باشه، بین 60 تا 70 سالگی در خانم ها به یک سطح ثابت میرسه. میزان تریگلیسیرید هم همینطوره، باز در آقایون در سالهای جوانیشون تا حول و حوش 50 و 60 سالگی عدد تریگلیسیریدشون رو به افزایش هست، و در خانوم ها نکته جالبش این هستش که میزان تریگلیسیرید در تمام طول عمرشون میتونه عددش رو به افزایش باشد، به خصوص اگر از هورمون جایگزین استروژن استفاده کنن. یه باوری وجود داره که شاید خانوم های یائسه اگر استروژن استفاده کنن میزان کلسترول خوبشون در واقع در حد میزان کافی باقی میمونه. دقیقاً این هم جزء مواردی هستش که مطالعه شده و خیلی ثابت نشده که ما بخوایم به خانم ها هورمون جایگزین بدیم، و اتفاقا دیدن بله. اگر بهشون استروژن داده بشه از اون ور تریگلیسیرید رو میتونه ببره بالا، ضمن اینکه رو عدد HDL هم خیلی تاثیرگذار نیست. بنابراین خانم های یائسه هم نباید خیلی دنبال جایگزینی هورمون باشن به واسطه اون باورهایی که حالا از قبل وجود داشت. حالا به هر حال علم پزشکی علم تجربیه و هر چند وقت یک بار ممکنه یک در واقع مقاله یک موضوعی رو نقض بکنه یا حداقل یک استثنایی رو براش مطرح بکنه. پس ماجرا اینه که ما تا حول و حوش 60 تا 70 سالگی سطح این چربی رو به بالا میره، چه بله. کلسترول و چه تریگلیسیرید. و نکته دیگه که باز این عدد سن و برای گروه سنی سالمندان برای مقابل توجه هست، عدد سن 75 ساله. ما عدد سن 75 سال یه جورای ممان مرز در نظر میگیریم، و دیده شده که در افراد بالای 75 سال به دلایلی که حالا خدمتتون عرض میکنم اتفاقا دیگه میزان کلسترولشون پایین میاد. دلایل مختلفی براش مطرح شده. خب یکیش این بوده که به هر حال کبد یه مقداری کارآمدیش کم میشه و همینطور که عرض کردم خدمتتون 70% کلسترول بدن در کبد ساخته میشه، بنابراین وقتی کبد کم کارتر میشود با افزایش سن میزان تولید کلسترول کم میشه. سن این که سالمندان بالای 75 سال فریل میشن، یعنی به عبارتی شکننده و فرتوت هستند، و همراهی چندین بیماری همزمان که با هم دارن یه مقدار اینها تحت تاثیر قرار میده عدد کلسترول رو، و پایین میاد این عدد. ضمن این که من پزشک رو هم باز در یک چالش قرار میده که ما معمولا برای افراد 75 سال با در نظر گرفتن یک شرایطی مثلا مثلا اگر از قبل دارو استفاده میکرده یا برای مثلا موارد سکته قلبی یا مغز استفاده میکرده داروش رو ادامه میدیم، وگرنه خیلی دیگه بالای سن 75 سال ما در واقع کلسترول بالا رو در این گروه سنی نمیبینیم و خیلی هم تمایل به درمانش نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر علی مرزاده. من یه مطلبی رو میدیدم که نوشته بود که آیا از اینکه سالمندی چربی خونش پایین هست باید از بابت این موضوع خوشحال بود، چون بحث ما در واقع اختلالات چربی خون یا به اصطلاح شما پزشکان دیسلیپیدمی است. می‌خواستم خواهش کنم این رو هم بگید، یعنی ما یک مرزی از اون سمت داریم که فرمودین که در حال تا 60-70 سالگی سطح کلسترول و تریگلیسیرید زیاد میشه و بعد از حالا 75 سالگی بنا به دلایلی اصلا کاهش پیدا میکنه، یعنی خیلی هم نیازی نیست که داروهای مگر در شرایط خاص به بیمار دارو بدیم.
بله.
حالا میخوام بدونم که از این سمت اگر چربی خون خیلی پایین باشه این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اساسا باید خوشحال باشیم یا اینکه باید باز دنبال علت گشت و به دنبال درمان؟
بله، خیلی ممنونم خانم حاجی‌زاده عزیز، شما سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. به خاطر اینکه اولا که من میخوام اینجا باز یه نکته رو داخل پرانتز بگم، این که ما همیشه میگیم تفسیر آزمایش با پزشکه، میخوام اینجا روش تاکید کنم، چون خیلی وقتا ما بیماران سالمندمون میرن آزمایش میدن و میبرن خونه، بچه‌هاشون میبینن، بعد بچه‌هاشون بر اساس اون رفرنس آزمایشگاهی مثلا به پدر یا مادر میگن که خب مثلا چربیتون در محدوده نرماله، مثلا همه چی خوبه، حالا یا اگه دارو چربی میخوردن دارو چربیشون رو قطع میکنن، یا اگه چربیشون پایینه خب به هوای اینکه بچه‌ها دیدن پدر مادر راضی میشن و دیگه به پزشکم مراجعه نمی کنن. اما من میخوام بگم اون رفرنس های آزمایشگاهی در واقع اگه قرار بود تنها مرجع تفسیر یک آزمایش باشه خب اصلا دیگه لزومی نداشت آزمایش رو پزشک ببینه.
بله.
بنابراین شرایط یک بیمار در تفسیر آزمایشش واقعا مؤثره. در گروه سنی سالمندان در مبحث نوتریشن و تغذیه سالمندان که در واقع در رفرنس های ما وجود داره، اتفاقا یکی از آیتم هایی که نشان دهنده سوء تغذیه در یک فرد سالمنده عدد کلسترول زیر عدد 160 و این خیلی در واقع جالب هست، شاید تا الان کسی به این ماجرا توجه نمی کرد، ولی این عدد 160 رو هم در واقع ما به عنوان معیار سوء تغذیه در افراد سالمند داریم، ولی بازم من پزشک با توجه به شرایط بیمارم تصمیم می گیرم. اما نکته دیگه که باز می خوام توجه شما و شنوندگان و سالمندان نازنینمون رو به جلب بکنم اینه که این کمبود کلسترول هم در پروسه سیستم ایمنی و هم دیدن که در کاهش حافظه و اختلالات شناخت مؤثره. بنابراین عدد مطلوب رو در گروه سنی سالمندان با توجه به شرایط و بیماری های همراهش خب من پزشک تصمیم خواهم گرفت، حالا در هر رشته‌ای که باشیم که می‌خوایم برای بار اول بیمار سالمند رو ببینیم و براش دارو تجویز کنیم، بر اساس شرایط بیمارمون تصمیم می‌گیریم. ولی به هیچ عنوان دوست نداریم که عدد کلسترول مثلا از عددی مثل عدد 160 پایین‌تر باشه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر علی مرادزاده. اینم یه نکته کلید طلایی برای سالمندان عزیز که اگر هم سطح کلسترول پایین بود، خواهش میکنم تفسیر رو بسپارید به پزشکتون، خودتون تفسیر نکنید، کما اینکه اگر عدد کلسترول از یک میزانی کمتر باشه هم تو خانم دکتر علی مرادزاده گفتن میتونه زمینه ساز برخی از مشکلات مثل کاهش حافظه و اختلالات شناختی باشه و این نکته هست که امیدوارم سالمندان عزیز به این نکته توجه کنید. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم. شما مجله سالمندی رو میشنوید، برنامه روزهای شنبه تقدیمتون میشه ساعت 15 تا 16. امروز راجع به اختلالات چربی خون صحبت میکنیم. این نکته هم داخل پرانتز بگم که یه ارتباط تلفنی هم امروز داریم با جناب دکتر چوبدار که ایشون رئیس بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر هستن. با توجه به وضعیت اومیکرون در کودکان خواهش میکنم که حتما این بخش رو بشنوید. آقای دکتر توصیه هایی دارن برای اومیکرون در کودکان، باوری هم سرکا خانم دکتر مطرح کردن، این رو هم بگم و بعد بریم فاصله رو بگیریم. باور هم این هست که برای سالمندانی که چربی خون بالا دارن همین که مصرف چربی رو محدود بکنه همین کفایت میکنه. از طریق 3102 فقط میتونید با ما در ارتباط باشین. اینجا رادیو سلامت.
تبانیا با افزایش جمعیت سالمندان شیوع ناتوانی های جسمی در حال افزایش است. شیوع دردهای اسکلتی عضلانی علت مهم ناتوانی سالمندان محسوب می شود. دکتر بیژن فروخ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یه نکته ای که در سالمندان ما مشاهده می کنیم تغییراتی است که در ناحیه زانو مشاهده میشه. اگر سالمندان رو مشاهده بکنید اکثرشون دچار زانوی پرانتزی میشن که ناشی از میتونه آرتروز باشه. این تغییرات بیومکانیکال باعث میشه که چند اتفاق برای فرد بیفته. یکی اینکه مصرف انرژی یک فرد سالمند افزایش پیدا میکنه به دلیل این زاویه که وجود داره، انرژی بیشتری رو فرد باید استفاده بکنه تا بتونه راه رفتن رو داشته باشه. دوم اینکه عضلات رو دچار اشکال میکنه و ممکن استش که آتروفی یا لاغری در بعضی از عضلات اتفاق بیفته. سومین مسئله که ممکن اتفاق بیفته فشاری است که روی منیسک ها و ربات های صلیبی و بافت های نرم اطراف زانو ایجاد خواهد کرد. بنابراین در یک فرد سالمندی که دچار زانوی پرانتزی هست و علائم پیدا کرده، درد هم داره، ما باید فکری بکنیم که کمکش بکنیم.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی مستقل سالمندان بسیار مهم است.
اگر که پلن جراحی یا نقشه‌ای برای جراحی وجود نداره، در این افراد باید بیومکانیک زانو اصلاح بشه. برای این کار توصیه میشه که از کفی طبی خاص استفاده بشه، بیشتر در قسمت پاشنه و در قسمت قودی پا و جلوی پا ما میایم از وسایل استفاده میکنیم که حمایت بکنه پا رو و زانو رو به سمتی هدایت بکنه که فشار کمتری براش ایجاد بشه. پس یه کفی طبی برای فرد طراحی میشه که جلوی بیشتر شدن زاویه پرانتزی زانو رو بگیره. دوم این که بتونه کمک کنه فرد رو که با مصرف انرژی کمتری حرکت بکنه و راه بره و درد بیمار رو کاهش بده. پس یکی استفاده از کفی طبی هست. دوم این که توی خونه هم که این فرد سالمند راه میره، باید حتما دمپاییش هم به همین گونه طراحی بشه، یعنی در قسمت پاشنه و بیرون پاشنه یک حالت گوی شکل یا ویج شیپ براش طراحی بکنیم و در قسمت گودی پا هم همینطور یه چیزی رو طراحی میکنیم که فرد بتونه باش بهتر راه بره و فشار رو از روی زانو و قسمت‌های دیگر ستون بدن ورداره، هم از روی مچ پا، هم از روی زانو، هم لگن و هم کمر فشار رو برخواهد داشت، چون تغییرات زانو میتونه در قسمت‌های مختلف بدن تأثیرگذار باشه و اثرات مخربی رو برای فرد داشته باشه.
سالمندی سالم و پیشگیری از ناتوانی اهمیت زیادی دارد و پس از آن آموزش مناسب و مشاوره برای استفاده از وسایل کمک توانبخشی حائز اهمیت است.
خیلی متشکرم از خانم قندی برای بخشی که ارسال کردن. بذارید بازم راجع به اومیکرون صحبت کنیم. خواهش میکنم غفلت نکنید اونجور که آقای دکتر زالی در صحبتهاشون گفتن 157% مراجعات سرپایی در تهران فقط افزایش پیدا کرده و 51% بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه. این نشون میده که به هر حال کرونا اومیکرون جدا از اینکه سرایت پذیری بالایی داره نباید نسبت بهش ساده انگاری کرد و میشه بعضی از افراد در واقع شرایطشون به رو به وخامت بره. در کنارش هم خواهش میکنم که واکسن رو فراموش نکنید، حتما برای تزریق دوز بوستر مراجعه کنید. واکسن شاید از ابتلا پیشگیری نکنه، اما قطعا اونچه که ثابت شده اینه که احتمال بستری شدن رو، احتمال اینکه حالمون رو به وخامت بره رو کم میکنه. موضوع صحبت ما اختلالات چربی خون هست. اینجا مجله سالمندی است. خانم دکتر راحل علی مرادزاده مهمان ما هستن، متخصص طب سالمندی و استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران. باورم مطرح کردن، باور من تکرار میکنم و خواهش میکنم از طریق 3102 اظهار نظر بفرمایید. باورم این هست که سالمندان عزیزی که چربی خون بالا دارن اگر مصرف چربی ها رو محدود بکنن همین موضوع کفایت میکنه. خانم دکتر علی مرادزاده در خدمتتون هستم. یک نکته رو فرمودین، این که اصولا در 75 سالگی و به بالا، یعنی 75 یک مرز هست، کلسترول خود به خود میاد پایین و اونم به خاطر شرایط کبد هست که کبد به هر حال اون کارهای خودش رو از دست میده، سالمند فرتوت میشه، شکننده میشه. اما ممکنم هست که سالمندانی بالای 75 سال چربی خونشون بالا باشه. آیا این به این معنی است که اون افراد هم در واقع نمیخواد تحت درمان قرار بگیرن، یا اینکه همچنان بالا بودن چربی خون اهمیت خودش رو داره؟
بله خانم حاجی دادی عزیز، خدمتتون عرض کنم باز تفاوتی که ما در گروه سنی سالمندان داریم و من همیشه حالا در هر تریبونی که دارم دوست دارم این تفاوت‌ها رو واضح‌تر و با تاکید بگیم، به خاطر اینکه شاید هنوز این باور که متخصص بیماری‌های سالمندان در کشور ما حضور داشته باشد در واقع چه سودی دارد. می‌خوایم بگیم که یک سری تغییرات فیزیولوژیک در گروه سنی سالمندان نسبت به گروه سنی بزرگسال اتفاق می‌افته که باید در واقع سالمندان متولی خودشون رو داشته باشن و حالا در موارد خاص ارجاع داده میشن به سایر تخصص‌ها و در نهایت فوق تخصص‌ها. ما ماجرایی که در گروه سنی سالمندان داریم عبارت لایف اکسپکتنسی یا به عبارتی امید به زندگی هست که کاملا با سن فیزیولوژیک ممکنه منافات داشته باشد. یعنی ممکنه من یک فرد سالمند 90 ساله‌ای داشته باشم که از لحاظ تقویمی 90 سال است و شاید هممون وقتی میشنویم یک فردی 90 ساله است انتظارمون یک فرد پیر فرتوت و ناتوان باشه، ولی منی که دارم در این رشته در واقع تبابت میکنم بیماران 90 ساله 80 ساله دارم که بسیار از لحاظ فیزیولوژیک آدم های سالمی هستند و سن شاید 50-60 سال دارن. بنابراین ماجرایی که گروه سنی سالمندان رو متفاوت میکنه از گروه سنی بزرگ سال توجه به ماجرای سن تقویمی و سن فیزیولوژیکشون هست. پس اگه من گفتم 75 یک مرزی رو تعیین میکنه، یعنی من متخصص بیماری های سالمندان بر اساس معیارهایی که ما داریم و به هر حال ابزاری که ما داریم و اون فریلتی و شکرندگی و فرتوتی رو در افراد سالمند ارزیابی میکنیم و امید به زندگیشون رو ارزیابی میکنیم، اگر سالمند 75 سال به بالایی امید به زندگی بالای 10 سال داشته باشد و نیاز به داروی در واقع کاهنده چربی خون داشته باشه، حالا من بعدن شرایطش رو میگم، قطعا برش دارو شروع خواهد شد. و نکته مهم اینه که ما استاتین ها رو یا داروهای کاهنده چربی خون رو فقط برای این نمیدیم که عدد چربی خون بیاد پایین و ما از خواص دیگه از این داروها استفاده میکنیم و اون خواص آنتی اکسیدانشونه و تثبیت کننده های پلاک از در واقع بروز بیماری های قلبی و عروقی و حالا حوادث عروقی جلوگیری بکنه. بنابراین من بیمار بالای 75 سالم رو از لحاظ سن فیزیولوژیک و اون امید به زندگی برآورد میکنم و بر حسب شرایط بیمار ممکنه بخوام براش دارو هم تجویز بکنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا بعد نیست اینجا بریم سراغ همون عوارض و پیامدهایی که چربی خون بالا میتونه برای سالمند عزیزمون ایجاد بکنه.
بله بازم خیلی وقتها ما خیلی از بیماری هایی که در سالمندی شایع هستن رو مقصرش رو سن میدونیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از بیماری ها و خیلی از اون مشکلاتی که در سالمندی به وفور حداقل در کشور ما و در جهان سوم دیده میشود فقط همراهی با سن دارن. در واقع ما دوتا کلمه همراهی و ارتباط رو باز من همیشه به کار میبرم. میگم که گاهی وقتا یه علت و معلولی وجود داره، یعنی مثلا قند بالا منجر به مثلا معنیش بیماری دیابت، این دوتا کاملا به هم مرتبطن، ولی عدد سن با بیماری قلبی، عروقی، دیابت، فشار خون و اختلال خون فقط همراهی داره و علتش سن نیست.
یعنی رابطه علت و معلولی وجود نداره.
بله دقیقا، چون خیلی از اتفاقاتی که برای ما میفته و ما مثلا تو سالمندی سکته قلبی میبینیم، تو سالمندی فشار خون میبینیم، تو سالمندی سکته مغز هستیم میبینیم از سالها قبل شروع شده. من عرض کردم خدمتتون که ما از 20 سالگی به بعد عدد کلسترولمون داره میره رو بالا، ما از 30 و 40 سالگی به بعد توده عضلانیمون کاهش پیدا میکند و در واقع همون دوران جوانی، میانسالی و حتی خیلی جلوتر در مورد خیلی از مسائل دیگه از نوزادی، هر آنچه که سبک زندگی ماست میتونه سالمندی ما رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین معنیش نیست که چون من سنم رفته بالا الان چربیم بالاست و الان مثلا بیماری قلبی عروقی دارم. ممکنه یک فردی در سن میانسالیش هم چربی بالا داشته باشه، ولی متاسفانه به علت اینکه ما همه در حال کار و بدو بدو هستیم یا باورهای غلطی که از الان میخوای دارو بخوری، چون جمله خیلی جمله شایعه که در واقع ما از شاید خاله، عمه، دوست، آشنا میشنویم که از الان داری دارو چربی میخوری، از الان دارو فشار میخوری، باعث میشه که ناخودآگاه ما هم توجه نکنیم نه به سبک زندگیمون، نه به ورزش و نه به رژیم غذایی. بنابراین چربی بالا هست، اون پروسه آتروسکلروزیس یا تسلب شرائین یا گرفتگی عروق از سالها قبل داره اتفاق میفته و بعد در سن سالمندی که به هر حال دیگه فرد 60-70 سال از گذر زمانی رو هم گذشته، این حوادث عروقی بروز میکنن به صورت سکته قلبی، به صورت در واقع سکته های مغزی، گاهن فشار خون بالا، اختلال در خون رسانی به اندام تحتانی که یکی از مشکلات شایع دوران سالمندی است و شاید اصلا نمیدونن خیلی از سالمندا از سردی پاهاشون شکایت دارن، از گزگز و مورمور در پاهاشون شکایت دارن، گاهن زخمایی در پاشون دارن، ریزش مو دارن، لکه های قهوه‌ای رو پاشون دارن. خیلی وقتا اینها میتونه نتیجه در واقع عدم خون رسانی مناسب به اندام تحتانی باشه که ناشی از همون پروسه تسلب شرائینه و همین در واقع چربی خون بالا. بنابراین از خیلی وقت قبل تر از سالمندی باید مراقبت بکنیم. حالا به هر حال اگرم وارد دوران سالمندی شدیم و الان برای ما تشخیص اختلال چربی خون داده میشه، هم با توجه به اهمیت این ماجرا که با تسلب شرائین منجر به بروز حوادث قلبی عروقی میشوند، باید حتما تحت نظر پزشک باشیم و بر اساس اون عددهای مورد هدف ما درمان مناسب بر فرد سالمند شروع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یعنی پیش درآمد یک فشار خون بالا در دوران سالمندی، سکته های قلبی، مغزی و حالا مشکلاتی که در مربوط به اندام هاست، اختلالات حسی، اینها میتونه مربوط به یک چربی خون بالا باشه که گاهن هم در جریان قرار میگیریم، متوجه میشیم، ولی بنا به دلایل و باورهایی که داریم دارو مصرف نمیکنیم و این چربی خون کنترل نمیشه. خانم دکتر، فکر کنم الان زمانش هست که راجع به غربالگری صحبت بکنیم که حالا این چربی خون رو هر از چنگاه باید بریم آزمایش بدیم. مثلا راجع فشار خون اکثر ما تو خونه دستگاه داریم و بالاخره فشار خونمو چک میکنیم، هر چنگاه به پزشک مراجعه میکنیم، همینطور راجع به قند خون. اما راجع به چربی خون بفرمایید، سالمندان چه کار بکنن؟ غربالگری به چه شکل باید انجام بشه؟
ما غربالگری چربی خون رو، حالا ما چون گایدلاین های مختلفی داریم، مثلا انجمن قلب امریکا هست و حالا باز انجمن کنترل بیماری های غیر واگیر وجود داره که گایدلاین های مختلف، یعنی دستورالعمل های مختلفی رو در هر چند سال یک بار اینها در واقع بروز میشه و آپدیت میشه و در اختیار ما پزشکا قرار میگیره. توصیه که میشه میگه در افراد بالای 20 سال، چون ما خیلی از اختلالات چربی رو در کلسترول و حتی تریگلیسیرید، اختلالات ارثی و ژنتیکی هست، میگن که از سن بالای 20 سال شما هر 5 سال یک بار این پروفایل چربی رو چک کنید. اما در یه سری از افراد و به خصوص باز من گروه سنی سالمندان نازنینمون رو میگم، به واسطه اینکه خب تو سن بالا ممکنه ما همزمانی دیابت، فشار خون یا حتی بروز بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های مغزی رو داشته باشیم، این فاصله یه مقداری کمتر میشه و حتی سال یک بار یا 6 ماه یک بار بهشون توصیه می‌کنیم، چون خیلی‌هاشون هم دارن دارو استفاده می‌کنن، برای کنترل این ماجرا در گروه سنی سالمندان این فاصله کمتر میشه. ولی ماجرای غربالگری از 20 سالگی اگر همه چی نرمال بود، هر 5 سال یک بار این ماجرای پروفایل چربی حتما باید چک بشه.
پروفایل چربی منظورتون کلسترول هست، تریگلیسیرید هست، HDL هست، این رو
ما پروفایل چربی منظورمون تریگلیسیرید و کلسترول هست که خب دوتا در واقع آیتم کلیشونه. خود کلسترول شامل HDL، LDL، IADL و VLDL هست. IADL و VLDL حالا یه ذره کوچولو خیلی راجبشون صحبت نمی کنیم چون وارد جزئیات میشیم، اما HDL و LDL، HDL به عنوان چربی خوب و LDL به عنوان چربی بد، جزو دوتا آیتمی هستن که حتما بایستی چک بشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من اجازه میخوام بریم سراغ پیامک ها تا ارتباط ما برقرار بشه. گفتن که برای کاهش چربی خون تا چه مدت باید از داروهای کاهنده چربی خون استفاده کرد و سوالم کردن که مصرف لووتیروکسین میتونه چربی خون رو بالا ببره. حالا ما راجع به علل اختلالات چربی هنوز صحبت نکنیم، ولی میشه
بله من حتما این پیامک پاسخ میدم.
یک بخشیش رو بله.
به نظرم نکته ظریفی توی ماجرا هست و اینه که ما کی داروی چربی خونمون رو قطع بکنیم یا به چه عددی برسیم ما داروی چربی خون رو قطع بکنیم. باز خانم حاجی زاده عزیز، من خدمتتون عرض کنم که باز یکی از نکته های خیلی مهمی که من